بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين قلنا إن السيرة العقلائية تارة تستقر بين العقلاء في محاضراتهم وأخرى في منهجهم العملي في غير باب المحاضرات والمكالمات، ومن هنا تنقسم السيرة إلى هذين القسمين، وكل واحد من هذين القسمين تنشأ منها أو تكون دليلا على قواعد في أبواب المعاملات وفي أبواب العبادات. لكن العنوان المأخوذ في الخطاب الشرعي ربما يكون من العناوين العرفية المحضة. قد يقال إن شأن السيرة العقلائية تفسير العناوين العرفية وتبيين العناوين العرفية، وقد يدعى أن السيرة العقلائية قرينة صالحة لتعيين المراد من العناوين العرفية المأخوذة في الخطابات الشرعية، كما يظهر من السيد الشهيد السابق، حيث إنه قسم السيرة العقلائية بهذا الاعتبار وبهذا اللحاظ إلى قسمين: الأول ما يعين المعنى المراد من العنوان العرفي المأخوذ في الخطاب الشرعي ثبوتا كتعيين المراد من لفظ المعروف، في مثل قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، أو قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف وفارقوهن بمعروف وعاشروهن بمعروف قول معروف فليأكل بالمعروف. المعروف في هذه الآيات إنما تكون السيرة العقلائية قرينة صالحة لتعيين المراد من هذا اللفظ في الآيات القرآنية ثبوتا. هذا القسم الأول الذي جاء في كلام هذا العلم. ثم بين القسم الثاني من السيرة العقلائية بأنها تعين المراد من العنوان أو من الحكم أو من موضوع الحكم إثباتا، كحكم الفقهاء بخيار القبل وخيار العيب، فإنهم في الحقيقة افترضوا مالية العبدين في ثبوت هذين الخيارين. يعني إذا لم تكن للعبد مالية رأسا ليس مقصودهم من ثبوت الخيار في فرض عدم مالية العبدين، بل لابد أن يكون مرادهم في فرض مالية العبدين. والدليل على ذلك هو السيرة العقلائية، لأن السيرة كأنه تبين وتعين موضوع خيار الغبن وخيار العيب ونحو هذه الخيارات. موضوع هذه الخيارات تعينها السيرة العقلائية إثباتا بأنها يعتبر في موضوعها ثبوت أصل المالية للعبدين لا مطلق العبد، بل إنما هو عبد في معاملة کان العوضو لهو مالیتون دون ما ازادن یکون لهو مالیه. علی حال کلامه غیر وجیه، لان در قسم الاول فی الحقیقه یکون من قبیل فهم العرفی و فهم العرفی غیر سیرت العقلائیه. سیرت العقلائیه اذا اطلقه على نحو عام من الاطلاق ينصرف الى معناه المصطلح. المعنى المصطلح للسيره العقلائيه انما هو منهج العقلاء عملا، منهجهم العملي، اما في باب المحاضرات او في غير باب المحاضرات. اما ما كان مرتكزا في اذهانهم فموجبا يعني ما ينسبه الى اذهانهم لا يعبر عن الارتكاز در فهم العقلائی اصطلاح اصولیین به اسیرت العقلائیه. ففرق بین سیرت العقلائیه و بین المتفاهم عرفی و بین المرتکز عرفی. على ای حالین هذا البحث لفظی ثم يبقى الكلام في أن سيرة العقلائية تفترق عن السيرة المتشابهة بوجوه. الأول أن السيرة العقلائية تستقر بين جميع العقلاء بلا اختصاص بثقافة جديدة أو قوم أو مركبة أو مكان أو زمان خاص، ولكن سيرة المتشرع تختص بالمؤمنين والمتدينين والمتشرعين. هذا أحد الفوارق. الفرق الثاني أن سيرة المتشرع وليدة السنة، هي إما قول المعصوم أو فعل المعصوم أو تقريره. من هنا تكون سيرة المتشرع بنفسها أمارة على السنة كأمارية خبر الفتح على السنة، كأمارية إجماع على السنة. فكذلك في إعداد سائر الأمارات الكاشفة عن السنة تكون سيرة المتشرع، وهذا بخلاف سيرة العقلاء. فإن سيرة العقلاء بنفسها ليست أمارة على السنة، لعدم كونها وليدة للسنة، وليدة عن السنة، ناشئة عن السنة، لا عن قول المعصوم، لا عن فعل المعصوم، لا عن تغييره، بل هي سيرة بين العقلاء بما هم عقلاء بدون أي ربط لهم بمنهج المعصومين ومسلكهم. لكن عدم رد الشارع لما يكون بمنزلة تقرير هذه السيرة، هذا يعني عدم الرد الذي هو التقرير هو أمارة كاشفة عن كون تلك السيرة مطابقة لسيرة الأئمة المعصومين. وإلا سيرة العقلاء بما هي سيرة العقلاء ليست أمارة ولا علامة ولا وليدة ولا ناشئة عن سنة الأئمة عليهم السلام أو النبي. الفرق الثالث بين السيرتين أن وجود النفس المخالف في سيرة المتشرع كاشف عن عدم اتصال هذه السيرة بزمن الأئمة عليهم السلام، وإلا لا يمكن وجود نص صحيح على خلاف ما استقر عليه سيرة أصحاب النبي وسيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، لا يتلائمان أبدا. فلا بد من تحقق أحدهما، إما استقرار سيرة النبي أصحاب النبي بسيرة أصحاب الأئمة عليهم السلام، إما وجود النقل المعتبر بفرض تضادهما وتناقضهما في المدلول. فحينئذ لما قامت الحجة على وجود النقل المعتبر، لأن المفروض كون النقل معتبرا مخالفا للسيرة سيرة المتشرع، فحينئذ يكشف هذا النقل المعتبر عن عدم اتصال سيرة المتشرع بزمن الأئمة، ويكشف عن كون هذه السيرة مستحدثة بعد عصر الشارع. هذا إجمال الكلام. تفسير إن كالقديم خب بدو قسم رئيسي مشت إن سيرة متشرع رو تقسيم كر، یکی سیره محاوری که مباحث الفاظ از همین سیره ناشی میشد، و یکی هم سیره عملی در غیر باب محاورات، مثل ادرار بکین، قول بکین، یا قول جدید، یا خود اماریت جدید، یا حضور جاهل و عالم و کذا کذا، که دیروز از کردیم بسیار از اینا سیره عملی هستند، در غیر باب محاورات هستند. هر کدوم از اینها خودشون البته منشأ قواعدی هستند، مثل همین حجیت خبر فقه یا حجیت شورت فتباییه یا عملیه که جبر ضعف سند می کند، و یا حجیت قول اهل لغبیین، اهل خبره و رجوع جاهل و عالم. همه اینها ناشی میشد از همون سیره چی آقا؟ اغلایی. دلیل همه اینها سیره اغلایی. اما چه گونه سیره اغلایی؟ سیره اغلایی عملی دلیل اینهاست. هیچ کدوم اینها سیره اغلایی محاوری دلیلشون چی آقا؟ این ربطی به باب مقابلات محاورات ندارن. و در مقابل بسیاری از قواعد معاملی هم از این قبیل هستند، مثل همین اینا که گفتیم به غیر باب معاملات بود. حالا در باب معاملات مثل العقود تابعتون للقصود، مثلا من ملک شیئا ملک الاقرار به، قاعده احترام، قاعده غرور، طبیعت النمائل الاصل، که همه اینا در جای خودش اقامه سیره کردیم، استدلال به سیره کردیم. اینا همه مربوط میشه به سیره چه آقا؟ عملیه، که در باب معاملات چه در واقع غیر معاملات. بله، این دو نوع از سیره نخواستیم بگیم هر کدام خودش منشأ قواعدی است، حجت است بر قواعد مختلف. و نکته دیگری که خیلی مهمه این است که از کلام مرحوم شهید صدر اینجور برمیاد که ایشون خواسته برای استظهار معنای مراد، یا به عبارت دیگر برای تفسیر عناوین عرفیه‌ای که در خطابات شرعی اخذ شده، به سیره استدلال کند. تصریح کرده که سیره عقلایی به دو قسم، قسم اول اون سیره عقلایی که میاد معنا و مفهوم عنوان عرفی را ثبوتاً تعیین می کند، مثل لفظ معروف، اون آیاتی که خدمت شما مثال زدیم، که این سیر عقلایی کارش این است که میاد مراد شارع از معروف که یک عنوان عرفی هست، این معروف رو تعیین می کند که چی هست. این در تعیین مفهوم ثبوتاً. و قسم دوم از سیره، گفت اون سیره اغلایی است که میاد اثباتن، نه در معنای مفهوم که ثبوتی هست، نه اثباتن مراد شارع یا مراد به اصطلاح نصوص رو در اون جایی که خیار قبل رو ثابت می کند ادله، یا در اون جایی که خیار عیب رو از حیوان به خیار الى ثلاثت ایام، خیار حیوان رو یا خیار عیب رو اصلا، بله یا خیار قبل رو، عمده همون عیب و قبل هست، چون در حیوان خودش مالیت اخذ شده. حالا میشه اونجا هم گفت مالیت، مثلا در مورد خوک و خنزیر که مالیت ندارن اون منصرف میشه، گفت همه اینها به خاطر سیره اوغلا است، چون سیره اوغلا است نزا نمیشه حیوان رو گفت چون همه لیکن در قرن عیب چرا باید ما میگه این سیر اوغلایی میاد موضوع این خیال رو تعیین میکند که خیال قبل رو عدد دلالت دارد و فتوای فقها هاست با خیال ای موضوعش اون عبدی است که داره مالیت باشد، عبدی که داره مالیت نباشد از موضوع این خیال قبل و خیال عیب چی است اقام بیرونه. این روشون گفته لیکن کلام ایشون غیر قابل قبول هست. عرض ما این است که اصلا سیره اوغلایی شأنش این نیست که بیا تعیین موضوع بکنند، تعیین موضوع برمیگردد به همون فهم عرفی، ارتکاز ذهنی. ارتکاز ذهنی با سیره اوغلا با سیره عملی دوتاست. سیره عملی حالا رو با ما که مستلزم و ملازم با ارتکاز ذهنی است به حدی هست که موجب ارتکاز ذهنی میشد و اخرى نه. اون مثال اولی که چون زدن در معروف و همون ارتکاز ذهنی اوغلاست که وقتی که بین خودشون میگن به قول حالا عرب ها که در آیه شریف معروف تعبیر شده در زبان های دیگه مثلا فارس بهش میگن عمل نیک خوب پسندیده، مثلا پسندیده توجه فرمودید؟ بله معروف معادلش میشه پسندیده. خب این چه عملی رو پسندیده میبینند، چه عملی رو بهش پسندیده اطلاق میکنن و چه عملی رو ناپسند اطلاق میکنن، این بستگی به ارتکاز ذهنی دارد. متفاهم عرفی است. کاری به سیره عملی چی آقا ندارد. سیره و عملهایی الان اطلاق گفته میشود در تعابیر اصول دین در اصطلاح علمای بله اصول عبارت است از همون سیره عملی، منهج عملی، حالا یا در باب محاورات یا در غیر باب محاورات. در آخر محاورات هم یه منهج عملی است. اما این ارتکاز ذهنی، توازن ذهنی، انسباب ذهنی، این ازش اصولیین به سیره اوغلایی تعبیر چی آقا نمی کنن. خب در تعیین معنای لفظ معروف مرجع چی است آقا؟ توازن ذهنی است، انسباب ذهن عرف عام هست، اینه. لذا این قسم اولی که ایشون مثال زده درست نیست که بگه سیره اوغلایی یه قسمش این است که میاد تعیین مفاهیم و مفهوم عناوین عرفی محفوظه در کتابات میکند، این شأن سیره اوغلایی چی آقا نیست و درست نیست. این تعبیر از لفظی ولی اینکه مشاهدی است مقصودش شد همون باشد، ولی اطلاق سیره اوغلایی و این رو در اقسام سیره اوغلایی قرار دادن درست نیست. و اما قسم دومی که ایشون میگه اون سیره اوغلا جاری هست ما قبول داریم، اما سیره اوغلا بر عمل هست، بر حکمه. یعنی سیره اوغلا بر چیه؟ بر زمان اون عوضی که دفع شده، در صورتی که کشف بشد که اون عوضی که در مقابلش است مادیت ندارد. مثلا دو نفر معامله بکنن با هم، یکی عوض رو بده، بعدن فهمید که اونی که در مقابل معوضه تو مالیت ندارد. اینجا اوغلا حکم کنن به زمان چی آقا؟ اون عوض مدفوع دفع شده. چرا؟ چون مابعداش مالیت چی آقا؟ ندارد. اینه. و همچنین سیره دیگر اینجاست بر اینکه اگر مالیت داشت اما به اندازه مالیت او نبود، معادل مالیت او نبود، اوغلای عالم در معاملات چه غرضی رو تعقیب می کنن؟ سؤال جواب چیست؟ جلب منفعت، استرباح، این غرض اوغلاست. پس بنابراین غرض اوغلا در معاملات این است که بیان تعادل بین عوض و معوض چی بشه آقا؟ حس بشه تا استرباح معنا داشته باشد، واقعا به تعادل بشه، یه ذره بیشتر یکی کمتر. اما اگر چنانچه بیاد اون غرضی که استرباح رو تأمین میکند و محقق میکند ببینن محقق نیست. مثلا یک عوضی رو داده، اون عوض در مقابل این اصلا مالیتش قابل مقایسه با این نیست. اینجا خیال قبل ثابت میبینن. در اینجا خیال چی ثابت میدونه آقا؟ قبل. بله. حالا این جلسه تذکر دادیم از این بعد کلیه موبایل ها چه که اینجا میذارید، چه که در دست شما هست مرحمت بکنید خاموش بکنید، نه اینجا صدا بکنن نه واسه ما رو فرق بکنن نه اونجا که حواس همه رو ارتباط بکنید. بله این مقایس اصولم دقیقه، فرصتم کوتاه هست، ما به گونه ای که میگیم حواسا باید جمع بشد که مطالب گرفته بشد و الا هم وقت بنده هم وقت شما ضایع خواهد شد. عرض بکنم به شما که این چون اساس غرض عقلای عالم در معاملات استرباهه، بنابراین اگر ببینن که سرش کلا رفته یعنی عوض رو داده در مقابل اون معوض کی میباس اون غرض استرباه رو تأمین بکند، به از آب کمتر از دوست در قیمت، یک نقصی دارد یک عیبی دارد که اصلا با این قابل مقایسه نیست، جو خودشون مقبول میبینن. خب این سیره اقلایی، این سیره اقلایی بعد چیه؟ این سیره اقلایی عملی است بر زمان اون ما به تفاوت اند ظهور غرض او ثبوت خیار، ثبوت خیار یا باید تعمیم بکند یا خیار ثابته. بله این دو سیره هر دو عملی هستن، یکی در اونجا که عرض کردیم اصل مالیت معلوم شد ندارد عوض مطلوب که حکم زمان عوض مطلوب بکنن، یکی هم همین جبران نقص هست که یا به خیار یا به دفع ما به تفاوت جبران میکنن تدارک میکنن. اینا سیره های عملی است که در باب معاملات جاریه. حالا این چه ربطی داره به تعیین موضوع؟ ایشون خواست با این بیان بگه که این سیره عقلای عملی تعیین میکنن موضوع غبن را، خیار غبن را، که موضوعش عبارت است از اون عوضی که اصل مالیت رو داشته باشد منتها نقصان درش ایجاد شده باشد، و الا اصل مالیت را اگه نداشته باشد اصلا داخل در موضوع خیار غبن نیست، چون کل اون عوض رو ضامن هست، اصلا معامله باطل میشه، معامله باطل میشه. ولی خب ما عرض بکنیم که ولو از این سیره عملی چنین چیزی رو میشه در آورد، ولی سیره عملی کاری به تعیین موضوع نداره. اونی که مثلا به سیره عملی اغلاست، اونی که سیره عملی اغلا برش جاریه، اونی که عمل اونا برش جاری و عمل میکنند حکم زمان میکنند. زمان چی؟ زمان معاوضی دیگه، در معاوضات عوض پرداخت بشد، اما بعد در مقابل که معاوض میخواد پرداخت بشد معلوم بشد اصلا مالیت چی آقا نداره. اینجا عملا حکم زمان میکنند، کاری به تعیین موضوع ندارند، میخوان موضوع تعیین بکنند. یا در باب غبن همینطوره، وقتی که میبینن که خسارت وارد شده از باب تدارک خسارت سیرهشون جاری شده عملا، بعد تدارک چی آقا؟ خسارت یا به خیار یا به تضمین و به تفاوت، این سیره عملیه، این کار به تعیین موضوع نداره. این که ما بخوایم بگیم سیره عقلایی بر دو قسم است، قسم اول این که تعیین موضوع و معقوم عنوان معخوذ در خطاب میکنن ثبوتا مثل معروف، این درست نیست، چون این سیره عقلایی عملی نیست اصلا، این مربوط به انسباب ذهنی هست، ارتکاز هست، تبادر هست که عناوین عرفی رو تعیین میکنن. دومی هم سیره عملی هست، اما سیره عملی در صدد تعیین موضوع نیست، کار به تعیین موضوع ندارد. حالا عرض میکنیم با هم عرض میکنم اینجا با این بیان مطالبی پیش میاد، من جمله فرق بین سیره عقلایی و سیره متشرع، این یک. دو، فرق بین سیره عقلایی و بین عرف عام. سه، فرق بین سیره ارتکازیه با سیره عقلایی. این سه باید تنقیح بشد که موضوع بحث بعدی ماست که مبنا این کاره. چه فرمودی؟ همون لو
تصدیق هر سوال در مورد سیره عقلایی ظاهرا با تعریفی که در مثلا دو تا
اون تعریفی که بنده میگم تعریف همه اصولگین هست. اجازه بدید.
نه، جناب شهید
این بله بله. چی هست دارم بگی؟
نه
دیگه، باید تا آخر بیان بکنید، همجور یک نکته مبهم رو پد کردن این کار درست نمی کنه، دقت کنید. بله؟ خب این دیگه این اجمال گویا کار درست نمی شد، دقت کنید. اونی که اصول این سیره عقلایی رو تعریف میکنند و همه اتفاق دارن، یعنی منهج عملی سیره عقلا در بین خودشون، چه عملی رو چه روش، روش عملی، روش. حالا روش صارتن منهج در باب محاورات، اونم عمل است دیگه. واقع در غیر باب چی آقا؟ محاورات. هرگز هیچ اصولی نیامده انسباق ذهنی را و تبادر را و ارتکاز ذهنی را بهش تعبیر بکند به چی آقا؟ سیره عقلایی. این درست نیست. اون درسته که ایشون گفته، این اشکال وارده. عرض ما این است که با این بیان چند عنوان باید روشن بشند. اولا سیره متشرعه با سیره عقلایی را بیان بکنیم. چهار فرق اساسی، یا به عبارتی بله، چهار فرق اساسی بین این دو سیره هست. یکی این که خب همونجور که اسمش پیداست، سیره عقلایی بین همه عقلای عالم هست، اختصاص به یک زمان خاصی دون زمان ندارد، چون عقلای و ما هم عقلا دیگه فرقی در روششون در اصل دون اصل نیست و الا عقلاییت موضوعیت ندارد در استقرار این سیره، بلکه همون فرهنگ و ثقافه خاص مربوط به اون زمان دخالت پیدا می کند. دیگه از سیره عقلا به ما هم عقلا خارج می شد اگر بخواد ثقافه و فرهنگ خاصی به زمان خاص دخیل در این تکون سیره باشد. مطلب رو توجه کردید دیگه؟ بله. و همچنین قبیله دون قبیله، قومی دون قومی، مکانی دون مکانی، هیچ اختصاص به اینها نباید داشته باشد. سیر عقلایی دیگه باید عموم باشد، عام باشد، بین همه عقلای عالم در جمیع اعصار و در جمیع اقطار استفاده فرمودی. بله. بلکه سیر متشرعه چی؟ خیر، سیر متشرعه مقصود فقط متشرعین به شریعت اسلام است. بس سلام. خب این یه فرق اساسی اول. دو، اینکه سیر متشرعه خودش ولیده و پیدا شده و یک ظاهری از سنت، یعنی ناشی از سنته، منشأ اون سنته، این ناشی شده از دو. خب معلومه که به طریق این هر معلولی داله بر علته، هر معلولی اماره بر علته. وقتی که بنا شد که این سیر متشرعه ناشی شده باشد از سنت، خب خودش به طریق این اماره و علامت میشد بر چی آقا؟ وجود سنت. حالا سنت هم از این که نسل شرعی باشد، کلام معصوم باشد، قولش باشد، یا فعلش باشد، یا چی آقا؟ تغییرش. این خصوصیت سیره متشرعه است. اما سیره عقلایی چی؟ خیر، سیره عقلایی اصلا ناشی از سنت نمیشه، کاری به سنت ندارد. منظورم که سیره عقلاست، به ما هم عقلاست با قطع نظر هر قومی، قبیله، فرهنگی، دینی، مذهبی، آیینی، اختصاص به چیزی ندارد، اصلا تعلق ندارد به هیچ کسی، به هیچ قومی، به هیچ فرهنگی، به هیچ دینی، مذهبی، عقلاست، به ما هم عقلاست. نتیجه این میشد که هرگز نمیتوند اماره بر سنت بشد، چون ناشی از اون نشده، هیچ دلالت اینی بر ثبوت سنتی آقا نداره، خودش اماره دیگه نمیتوند باشد. بله، البته حجت میشد، لیکن حجیت خودشو کسب میکند از امضا اشاره. ببینید تقریر اشاره بر دو قسمه، تقریر خاص، تقریر عام. تقریر خاص این است که یک شخصی در محضر امام علیه السلام دارد فعلی انجام میدهد، کاری انجام میدهد، شخص خاصی یا جماعت معدود خاصی در مکان خاصی، حضرت در بینشون هست، خب سکوت کرده، تقریر کرده، یا سوال میکند، حضرت با نعم تقریر میکند، توجه فرمودید، یا به یک تعبیری بالاخره موافقت خودشو میرسوند ولو به اینکه منعی نکرده. این میشه تقریر، تقریر خاص. اما تقریر عام چی؟ این است که یک جامعه، جامعه زمان امام علیه السلام یک مسلکی را دارند که حضرت منع نمی کند اینها رو. همین که منع نمی کند، سکوت می کند، دلیل بر این است که اون مسلک باید موافق شرع باشد، چون اگر موافق نبود بر باطل بودن، انبیا موظفن، ائمه موظفن که ارشاد بکنن، اضلال نکنن ناس رو، وظیفهشون اینه. همین که سکوت کرده معلومه که اینجا مخالفتی با دین نداره. سیره عقلا، چون مؤمنین از عقلان، مسلمین از عقلاست، غیر عاقل که نیستن اینا. خب وقتی که اینا یک سیره‌ای دارن مثل بقیه عقلا همه با هم، اما ردی از جانب شارع نرسیده، معلوم شد که این سیر عقلا بلا اینکه ناشی از سنت نشده، خودش میشه در همون یا عقل دارد یا همون عواملی که دیروز در جلسه عرض کردم داره، ناشی از سنت نشده. ولی شارع تقریر کرد این رو، به برکت این تقریر حجت شد. پس اماره در حقیقت در مورد سیر عقلا کدامه؟ تقریر یا سیر عقلاست؟ اماره تقریره. چطور؟ فعل معصوم، قول معصوم اماره بر سنت است، کذلک تقریر هم اماره بر چی است؟ آقا سنت. پس سیر عقلا حجیت خودش رو کسب کرده از یک اماره دیگری و اون سکوت است. منتها سکوت امر عدمی است، اما صلاحیت دارد که امضا بکند، تقریر بکند یک سیره ای رو. حالا سیره دیگه کی به ما کانت دیگه سیره میشد خودش حجت. حالا خصوصیت این سیره رو باید لحاظ کرد که اون سیره چی هست، هر چه بود و نبود به همون کیفیت خودش میشد داخل در سنت نبی و ائمه علیهم السلام به خاطر این چی؟ آقا تقریر. پس فرق شد بین سیره عقلایی از این جهت که یکی خودش اماره هست و سیره عقل اون سیره متشبه، اما سیره عقلایی خودش اماریت ندارد فی نفسه. سیره
متشبه هم میشه
بله؟
متشبه
نه، بیان بعدی که میکنی معلوم میشه. این دو نکته هست. نکته فرق سوم این است که سیره عقلایی نیاز به امضا دارد، همین بیانی که الان تازه کردیم، سیر عقلایی خودش حجت نیست، اما سیر متشرع حجیت مستقل دارد. پس اینجا رد، عدم رد چه کاره هست؟ اینجا عدم رد شرط در حجیت سیر متشرع نیست. اگر کسی تعبیر بکند که سیر متشرع مشروط به عدم رد از حجیت نیست، درست نیست، غلط، نه، حجیت مستقله، لکن رد مانع از حجیتشه، خودش یک حجتیست، اما ردی که میرسد مانع میشه. چرا مانع میشد؟ به خاطر این که این نفس اگر باشد یا هرچی باشد، این دلیل هست، حجت هست بر این که این سیره مطابقت با سیره شر ندارد. به عبارتی دیگر من عرض بکنم که این فرق سوم چهارم رو ذکر کردیم و اون است که آقا وجود نفس مخالف کاشف از این است که این سیره متشرع اتصال به زمان معصوم نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مگر میشد که چون این نفس فرض نیست که صحیح سنده حجت برش قائم شده، صریح هم اصل مدلول خودش، اون وقت آیا میشد نفس صریح صادر شده باشد از ائمه و از نبی مکرم در حالی که اصحاب نبی و اصحاب ائمه سیره برقرارش داشته باشن؟ نمیشه، یعنی نمیشه با هم. معلوم میشد که چون این حجت این نفس کشف از این میکند که این سیره متشرع مستحدث بعد استشاره است. اوه فراوان سیره های داریم که از زمان غیبت کبرا، اول غیبت کبرا به این وقت در بین متشرع ایجاد شده، فراوان بسیاری از فقه های قدما ما فتاوایی دادن چون زینفوز بودن، نسل بعد نسل فقه ها ازش تبعیت کردن، همون موجب سیره شده بین متدینین. اما این سیره ها اماره و سنت نیست، این سیره خودش ولیده فتوای فقیه زینفوز که متن کتابش سالهای و قرنهای متوازی متن دروس حوزه ها بوده و متن بسیاری از کتب بعدی که شهر نوشتن بوده. اینه اتفاق برمودی یا خیلی از اشخاصی که در وضعیت جهان زینفوز هستن، خب از معامل متدین یک سیره‌ای دارن، یک روشی دارن، کم 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 این یک دفعه منتشر میشد و به عنوان یک سیره تلقی میشد، در حالی که این نیست، این سیره نیست. این سیره این رو کشف میکند. نکته دیگه که من عرض میکنم این است که آقا عرف خاص هرگز کفایت نمیکند، قرینه نیست در استظهار معنای مراد، اما عرف عام که همون عرف غالب باشد این کاشف هست و عرف عام در حقیقت همون فهم و ارتکاز عقلا هست. و اما این که میل قلبی بنای قصدی بین اغلا. این تعبیر به سیره ارتکازی بکنیم که با اینکه در کلام سید حکیم آمد، این هم درست نیست. ایشون گفته که سیره ارتکازیه مثل سیره عملیه حجت هست. البته این اشکال در تعبیر ایشون هست، ولی مقصود ایشون از این سیره ارتکازیه در حقیقت همون ارتکاز ذهنی هست، ارتکاز ذهنی. چون مادامی که این ارتکاز به حد بروز نرسد، به منصه عمل نرسد، جریان عملی و سیره عملی و روش عملی اغلا بر او جاری نشده باشد، از این تعبیر به سیره غلطه. سیره اون زمانی گفته میشد که مثل آقا چی؟ سیره در فارسی از چی تعبیر میکنن؟ بفرمایید. روش. خب شما در فارسی نگاه بکنید، مادامی که در مقام عمل کاری انجام ندم ادعی، اصلا به اینا روش گفته میشن، باید چیزی از اینا صادق بشه تا این روش صادق باشه. به اینا بگن روش اینا اینه. خب این چیزی در ذهنشون هست اما هیچگاه عمل نکردن، روش معنا نداره. روش یعنی اون زمانی که یک عملی از اینها صادر بشه به طور مدام پی در پی متصل، تا این اسمشو بذارن چه روش. اما اگر یک لفظی رو گفتن در ذهن اغلا تبادر بکنند یک معنایی، به اون روش گفته میشه. خیر، ایشون از این تعبیر کرده به سیره ارتکازیه. عرض ما این است که این لفظ سیره رو ایشون گفته در اینجا درست نیست. بفرمایید همون ارتکاز ذهنی. بله، اینم یک اصطلاح. تا مطالب بعدی، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.